بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اصول هم 54 جلسهش غیر حضوری برگزار میشه. تتیمه بحث تمسک و عام در شبهه مصداقیه بود. تنبیهی مطرح شد دوران عام بین تخصیص و تخصص، ما رو برد به طرف ملاقی با ما استنجا. سه طائفه روایت ذکر شد که بین طائفه سوم و طائفه اول و دوم ارتباطی بود، که این طائفه سوم آیا طائفه اول رو تخصیص میزنه یا طائفه دوم رو. مسئله اصالت العموم در طائفه اول و اصالت العموم در طائفه دوم مطرح بود. تعارض عرضی برقرار شد، چون علم اجمالی داشتیم که طائفه اول یا طائفه دوم توسط طائفه سوم تخصیص خورده است. بنابراین بین اصالت العموم در طایفه اول با اصالت العموم در طایفه دوم تعارض عرضی برقرار شد و نتوانستیم اصالت العموم رو در طایفه اول و طایفه دوم جاری بدانیم. طایفه اول عبارت بود از اینکه ماء قلیل به وسیله ملاقات با نجاست نجس می شود. طایفه دوم این بود که آب قلیل، طایفه دوم عبارت از این بود که سه طایفه روایتی رو بخوندیم. طایفه اول این بود که ماء قلیل با ملاقات نجاست منفعل می شود. طایفه دوم این بود که ملاقی با ماء نجس نجس است. طایفه سوم هم این بود که ملاقی با ما استنجا نجس نمی شود. خب اصالت العموم نه در طایفه اول نه در طایفه دوم جاری نشد و رفتیم به طرف اصول عملیه. برای اینکه این بحث طول نکشه، من بحث رو خلاصش میکنم و جمعش میکنم. خلاصه بحث در دوران عام بین تخصیص و تخصص دو صورت داشت، که این دو صورتش میشه همون دو تنبیهی رو که قول داده بودیم. به همین شکل دو تنبیه پایان بحث رو ذکر میکنیم و پروندهش رو میبندیم. صورت اول این بود که دوران عام بین تخصیص و تخصص در یک فرد واحد باشه، مثل طهارت ملاقی با ما استنجا. اینجا به این نتیجه رسیدیم که اصالت العموم برای اثبات تخصص جاری نمی شود، چون همونطور که عرض کردیم تعارض بین اصالت العموم در طایفه اول و اصالت العموم در طایفه دوم به خاطر علم اجمالی وجود داره این تعارض، و این تعارض باعث سقوط میشه، سقوط اصالت العموم می شود و نزاع تخصصی ثابت نمی شود. و به تعبیر دیگری که در اول بحث گفتیم، اصالت عدم تخصیص در جایی جاری می شود که شک در تخصیص باشه. دیگه تخصص در کنار تخصیص قرار نگیره، دوران عام بین تخصیص و تخصص نباشه و اینجا هست. صورت دوم این که دوران عام بین تخصیص و تخصص در دو فرد باشه، مثل این که عام دائر شود بین این که زید در مثل لا تکرم زیدن، آیا زید عالم است و یا زید جاهل است. دارد لا تکرم زیدن، بعد نمیدانیم این زید از جهت مفهومی مردد است بین زید عالم و زید جاهل، شبهه شبهه مفهومیه. اینجا در رابطه با زید عالم بلا شبهه و بلا شک تمسک میکنیم به آن. چرا تمسک میکنیم به آن؟ چون زید فردیتش معلوم است برای آن. لا تکرم زیدن فرض این است که این عالمیت مفروغ العنه، شک میشه در خروج زید حکمن، شک در خروج حکمی بحث تخصیص رو داره. میگیم اصل اصالت عدم تخصیص و لازمه اصالت عدم تخصیص اثبات تخصصه. یعنی چه؟ یعنی اون زیدی که خارج است از لا تکرم، اون کی هست؟ زید جاهله. بنابراین که امارات و اصول لفظیه مثبتاتشون حجتن که کما هو الحق. یعنی واقعا اگر اصالت عدم تخصیص جاری شد نسبت به زید جاهل، نتیجه میگیریم تخصص رو، بگیم زید اصلا داخل نبوده که بخواد خارج بشه زید جاهل. پس بنابراین دوران ام بین تخصیص و تخصص دو صورت داره. اون جایی که در یک فرد میخواد جاری بشه مثل ملاقی و ما استنجا، اینجا اصالت عدم تخصیص جاری نمیشود تا تخصص را اثبات کند. اما در جایی که دوران ام بین دو فرد است و مسئله تخصیص و تخصص بین دو تا فرد بررسی میشه، چرا اصالت عدم تخصیص جاری میشه؟ البته میتوان گفت آن جایی که دو فرد است، این دوران ام بین تخصیص و تخصص نیست، چون اون فردی که معلوم و دخول هست در عام، شک در خروج حکمی میکنیم، خب دیگه شک در تخصیصه، دوران بین تخصیص و تخصص نیست. آری، وقتی اصالت عدم تخصیص جاری میشود، چون اصل لفظی در جایگاه اماره هست، لازم عقلی و عادی خودش رو اثبات میکنه. نتیجه میگیریم که اون زیدی که خارج است از عام، زید جاهل است. نسبت به زید جاهل تخصص فهمیده می شود و الا در اصل اون زید عالم دوران ام بین تخصیص و تخصص نیست، شک در تخصیصه. خب اصالت العموم جاری میشه. خب با توجه به این مسئله ما استنجا رو چه کنیم؟ تمام کنیم بحث رو. تحصل من ما ذکرنا که ما استنجا باید نجس باشه به حسب قاعده و آثار نجاست بر او بار بشه، مگر یک اثر که اون انفعال ملاقی باشه. ملاقی با ما استنجا نجس نمیشه، ملاقی با استنجا نجس. لکن این قاعده بود، این طبقه علال قاعده باید این رو بگیم طبق سه طایفه روایت. لکن روایاتی داریم که دلالت داره بر این که ما استنجا پاکه، مثل روایت عبدالکریم ابن عتبه هاشمی قال سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقع ثوبه على الماء الذي استنجا به، لباسش میفته به آبی که با او استنجا کرده. ایو نجس ذالک ثوبه، آیا نجس میکنه؟ قال لا. خب این روایت دلالت داره برای این که اون ماه پاکه، به فهم عرفی این طوریست که پس آب استنجا پاکه. نتیجه میگیریم که روایات گویا میخوان بگن ملازمه نیست بین عذرهی که نجس هست، بولی که نجس هست و نجاست آب استنجا. از اون طرف هم روایاتی داریم که دلالت دارن بر نجاست اذره، که به دلالت التزامی هم دلالت داره بر نجاست ملاقی اونها. جمعش به چیست؟ جمعش به آن است که یا قائل شویم ما استنجا نجس نیست، که گفتیم علل قاعده باید نجس باشه، ولی بر اساس تعبد در این روایتی که وارد شده باید قائل بشیم که نجس نیست. ما استنجا با این که ملاقات کرده است با اذره نجس نمی باشد. توسط این روایتی که خوندیم جلو روایاتی که دلالت داره، روایاتی که دلالت داره بر نجاست اذره و لازمه نجاست اذره نجس شدن ملاقی او هست که ما استنجا باشه، جلو دلالت التزامی این روایات قسم دوم رو خواهیم گرفت. روایت معتبره عبدالکریم ابن عتبه هاشمی را مقدم میکنیم و میگوییم ما استنجا استثناء شده در شریعت تعبدن، اگر شرایط رو داشته باشه آثار نجاست در اون نباشه به هیچ وجه پاک محسوب می شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ادامه بحث رو میریم سراغ بحث بعدی که مهم هست در باب عام و خاص، انشاءالله در جلسه فردا وارد میشیم. فحص از مخصص، عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است یا جایز نیست؟ بر طبق منهج کفایه پیش میریم و بحث بعدی مهمی رو که در عام و خاص مورد توجه محققین قرار گرفته است مطرح خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.